حدود یک دقیقه وقت داریم که نگاه کنیم به فیسبوک.
در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مخاطبان ما به این خبر خیلی واکنش نشون دادن. ده ها کامنت اومده بود. خیلی کوتاه بگم، کریستین نوشته بود: درود بر آقای ظریف، خار چشم دشمنان داخلی و خارجی، سلامت باشی مرد بزرگ و بهترین وزیر امور خارجه ایران. ولی نوشته همه این بازی ها برای سر کار گذاشتن ملت ایران و گمراهی آنان از ورود بشار اسد بود که با پولهای غارت شده از ملت اسیر ایران برای دوران سرنگونی خود در سوریه پناهگاه بسازد. بارزان نوشته دارن فیلم هندی بازی میکنن. سورنا نوشته: کسی که برای حرف و حق خودش عرضه و احترام ندارد چه جایگاهی در وزارت امور خارجه میتواند داشته باشد. امیر نوشته: چه دولتی، چه دولت مردانی، همش سیاه بازی، همش فیلم و نقش بازی کردن، اونم در این اوضاع بحرانی که ملت تو نون شبشون موندن. طاهرم نوشته: به این میگن ناز نه استفا.
سپاسگزارم مانیا منصور بود و خبرهایی که داشتیم از فضای مجازی که عمدتاً هم در واقع 100% خبرها در ارتباط با آقای ظریف بود، استفا و بازگشتش. و بریم و برگردیم دوباره به استودیو، ادامه خواهیم داد با سایر گزارش‌های تحلیلی.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در خبرها هم داشتیم که تنش نظامی بین اسلام‌آباد و دهلی نو در واقع هند و پاکستان بالا گرفته و در پی این موضوع پاکستان پرواز همه هواپیمای تجاریش رو بر فراز آسمان کل کشور به طور موقت ممنوع اعلام کرده. از اون ور هند هم فرودگاه چند شهر رو در شمال این کشور بسته. تحولات همچنان ادامه داره. در همین باره با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشین برای استودیو خبر، در کنار من هست. بابک، الان در حال حاضر آخرین تحولات مدام در حال تغییر این درگیری ها بین هند و پاکستان چیه؟
مرداد، همین الان که داریم صحبت میکنیم همین تحولات ادامه داره. آخرینش صحبت های نخست وزیر پاکستان. اما قبل از این که شروع کنیم بد نیست به این نکته رو اشاره کنیم که اصلا تنش ها از کجا شروع شد. تنش ها از روز سه‌شنبه خیلی شدت گرفته، زمانی که هند مواضع گروهی که اونها رو پیکارجویان کشمیری میخونه که از داخل خاک پاکستان، از داخل منطقه تحت حمایت، تحت کنترل پاکستان در کشمیر، هند میگه که در خاک هند عملیات انجام میدن. به طور مشخص نیروهایی که به نام جیش محمد نامگذاری میکنه میگه که در از داخل کشمیر تحت کنترل پاکستان در هند عملیات میکنن. آخرینشون هم به عملیات انتحاری که 15 فوریه انجام شد برمیگرده. به همین دلیل هند سه‌شنبه عملیاتی رو علیه این گروه انجام داد که پاکستان در واقع حالا میگه که علیه خاکش انجام داده. و پس از اون درگیری ها و تنش ها خیلی شدت گرفت در اون مناطق، به ویژه در منطقه ای که به نام بالاکوت نامگذاری میشه. و بعد امروز صبح چهارشنبه اخبار مرتبط با درگیری های هوایی منتشر شد. الان اون چیزی که ما میدونیم از میان این درگیری ها اینه که پاکستان میگه دو هواپیمای جنگنده هندی رو سرنگون کرده و از میان این دو هواپیما میگه یکیش به داخل خاک پاکستان افتاده و دو خلبان این جنگنده رو به اسارت گرفته. هند در مقابل میگه که اون هم یک هواپیمای جنگنده پاکستانی رو سرنگون کرده، میگه که این هواپیما به داخل خاک پاکستان خودش سقوط کرده و در مقابل تایید میکنه که یک جنگندش هم در این درگیری ها سرنگون شده و خلبانش هم از سرنوشت خلبانش اطلاعی نداره. به این ترتیب الان که پاکستان میگه که دو تا جنگنده هندی رو سرنگون کرده، هند سرنگون شدن یک هواپیماشو فعلا پذیرفته، یک جنگندش رو پذیرفته. و در میان این خبرها هم پاکستان اعلام کرده که کل حریم هواییشو حتی بر روی هواپیماهای غیر نظامی بسته، موضوعی که در ساعت‌های اخیر هم یورو کنترل، مرکز هوایی اتحادیه اروپا، هم طی بیانیه‌ای به کل هواپیمایی‌های اروپا اعلام کرد که مسیر هوایی پاکستان بسته است و هواپیماها ناچار باید باشن که مسیر هوایی خودشون رو تغییر بدن. و در میانه این موضوع عمران خان نخست وزیر پاکستان همین ساعت دقایق گذشته سخنرانی داشت که از تلویزیون‌های رسمی پاکستان هم پخش شد. اونجا آقای عمران خان تلاش کرد تا حدودی از سطح تنش‌ها بکاهه و پیشنهاد گفتگو با هند رو داد و گفته که نمی‌خواهیم که بر تنش‌ها افزوده بشه و با گفتگویی که می‌تونیم بر مشکلات غلبه کنیم. می‌دونیم هم که هند و پاکستان این درگیریشون از زمان استقلال دو کشور طی 70 سال گذشته در بر سر منطقه کشمیر ادامه داشته. سه بار تا حالا وارد جنگ مستقیم شدن و همواره این موضوع ادامه پیدا کرده. حتی سطح این درگیری‌ها در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی دنیا ادامه پیدا کرده. الان سه هشتگ داغ توییتر به همین درگیری‌های هند و پاکستان اختصاص داره و حتی سطح درگیری‌ها به این سطح رسیده که حتی نمایش فیلم‌های هندی هم در کل سینماهای پاکستان
ممنوع شد. باک بعد از تو البته با کارشناس برنامه آقای حسین آریان همراه خواهیم شد و در مورد موضوع تحلیلی صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون خیلی کوتاه فرصت داریم که من از تو بپرسم واکنش کشورهای دیگه به این وقایع چی بوده. الان
چند کشور مهم منطقه و حتی دنیا واکنش نشون دادن. روسیه و چین تا به حال وزرای خارجه و دفتر رئیس ریاست جمهوری روسیه خواستار کاهش تنش‌ها شدن. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که با وزرای خارجه هند و پاکستان تلفنی گفتگو کرده، از هر دو خواسته که از سطح درگیری‌ها و تنش‌ها بکاهن و با گفتگو با یکدیگر این تنش‌ها رو کاهش بدن. و همچنان به نظر می‌رسه که واکنش کشورهای دیگر به این درگیری‌ها ادامه پیدا کنه. هنوز از ایران و وزارت خارجه ایران البته واکنشی ندیدیم.
خیلی سپاسگزارم بابک غفوری آذر بودی. خبرهای مرتبط با درگیری‌های هند و پاکستان رو در 24 ساعت گذشته با ما در میون گذاشتم. ما همینطور که گفتم حسین آریان کارشناس نظامی تحلیلگر مسائل نظامی از لندن از طریق خط تلفن با ما همراه خواهد بود. آقای آریان خوش آمد میگم به شما به این برنامه. وضعیت بین هند و پاکستان آیا به نظر شما رو به یک سمت و سوی وخیم‌تری داره پیش میره یا با این صحبت‌های عمران خان که گفته گفتگو رو ترجیح میدن احتمالاً این موضوع به زودی شاید خواهیم بود که این درگیری در واقع به نوعی به مسیر گفتگو هدایت داده میشه؟
با درود، من فکر میکنم که به هر حال خرد متعارفی غالب خواهد شد به این تشنجی که پیش اومده و همینطور که خودتون هم گفتین عمران خان به هر حال گفته که بهتره که ما این تنش رو مهار بکنیم و وارد گفتگو بشیم و کشورهای دیگه هم دارن فشار میارن، ولی اون چی که اتفاق افتاد به باور من بی بدیل بعد از 1971. ببینید بین کشمیر پاکستان و کشمیر هند یه خط این وسط هست، اصطلاحاً بهش میگن خط کنترل. تو این خط بر طبق قراردادی که این دو تا کشورها دارند هواپیماهای بال ثابت تا 10 کیلومتری این خط نمیتونن پرواز کنن، هلیکوپترها حدود 5 کیلومتر، تازه اون هلیکوپتران باید اطلاع بدن به طرف مقابل. ولی این بار این اتفاقی که افتاد با توجه به کارهایی را که جیش محمد کرد و هند واکنش نشون داد، واقعا هواپیمای هند وارد حریم هوایی پاکستان شدند و بنا به یک گزارش که منطقه بالاکوت را زدن، اون منطقه بالاکوت بغل مرز نیست، اون منطقه بالاکوت اون گونه که گزارش شده و تایید شده 80 کیلومتر تو حریم هوایی پاکستان است در استان خیبر پختونخوا و در اونجا هندی ها رفتن و اون قسمت رو بمباران کردن.
آقای آریان، ما در خبرم داشتیم که مایک پومپئو وزارت خارجه وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دیروز خطاب به شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره اهمیت پریز از درگیری نظامی تأکید کرده و همینطور رفع کدورت با هند رو از اسلام آباد خواسته در مبارزش با گروه های شبه نظامی که تو خاک پاکستانن. دولت پاکستان واقعا با چه توجیهی از این گروه های شبه نظامی حمایت میکنه که چون این مسبب چون این درگیری هایی هم میشوند در واقع؟
خب ببینید، پاکستان وضعیتش با در ارتباط با طالبان، در ارتباط با افغانستان دیدیم، به هر حال اون کنترلی که باید پاکستان داشته باشه بر روی این گروه ها واقعا وجود نداره. و این البته چیز بی‌بدیلی من دارم نمیگم، ولی اون نیروهای امنیتی پاکستان به هر حال ارتباطاتی با بخشی از این گروه ها و گروه های تروریستی به حساب کشورهای خارجی ارتباط دارند و بخشی از اینها را واقعا حالا خواسته و یا ناخواسته حمایت میکنند. بنابراین این مسائل یه مسئله بسیار پیچیده است که در سطح پاکستان هم وجود داره. به این که این جیش محمد در اونجا داره فعالیت میکنه و این حمله رو که کرد موجب 40 کشته در هند شد، به هر حال این نشون میده که کنترل اونچنانی واقعا نداره بر روی این گروه ها. همینطور که در مناطق بلوچستان و جاهای دیگر هم ما این رو شاهدش هستیم. ولی یه نکته ای رو ذکر بکنم که به هر حال هند این عکس العمل و واکنش رو که نشون داده جدا از جنبه نظامیش، مسئله انتخابات هند هست که پیش رو داره و به هر حال نارندرا مودی مجبور شده و این رو دیده که بایستی واکنش نشون بده به این حمله جیش محمد.
هم هند و هم پاکستان دو قدرت اتمی هستند که شما الان توصیف کردید که دولت پاکستان دست کم کنترلی بر بخشی از نیروهای مسلح شبه نظامیان مسلحی که در این کشور فعالیت میکنن در نقاط مرزی مختلفش ظاهراً به هر حال نداره. این وضعیت به نظر میاد بسیار درگیری عادی و متعارفی نیست، درگیری بین هند و پاکستان. تا به حال چرا شورای امنیت یا به نظر شما چین و روسیه با قدرت وارد این موضوع نشدند، با توجه به اینکه به طور مستقیم اینها همسایگان این کشورها مستقیم یا غیر مستقیم هم میشوند؟
خب این یکی از خطراتی است که واقعا اگر دیگر کشورها جلوی این کار را نگیرن، گون که پاکستان گفته که ما میخوایم این مسئله رو به هر حال در شورای امنیت مطرح بکنیم و همینطور چین با هر دو کشور پاکستان که همسایه دو کشور هست، هند و پاکستان، تماس گرفته و اینها رو به هر حال به خویشتنداری اینا رو دعوت کرده و اینکه باید مسائل از راه گفتگو حل بشه. ولی انگوش گذاشت روی نکته بسیار مهم، به اون اینکه هر دو کشور در این تنشی که به وجود اومده و در این گیری دو کشور و دو قدرت اتمی هستن. امکان اینکه حتی اینها بخوان از سلاح اتمی استفاده بکنن و تنش بالا بگیره و این امکان حتی 0.5% هم باشه، این میتونه فاجعه بار باشه برای هر دو کشور و به طور کلی برای تمام منطقه. حتی 0.5%، مسئله بسیار خطرناکیه. به همین جهته که من فکر میکنم که بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، هند و دیگر کشورها به انهای مختلف دارن به هر دو کشور تماس میگیرن و فشار میارن که این مسئله رو از راه گفتگو حل بکنن و این تنش رو مهار بکنن و نذارن که بالا بگیره. و این تنها به حساب نقطه روشنی که در اینجا دیده میشه این هست که عمران خان آشکارا گفته که میخواد، یعنی بهتر هست که دو کشور وارد گفتگو بشن، وارد یک دیالوگ و این مسئله رو به نحوی حل بکنن و نذارن که این تنش بالا بگیره.
سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، که از لندن از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا .com.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت در جریان صرف ناهار با نخست وزیر ویتنام از سفارش‌های تجاری اخیر هانوی از ایالات متحده قدردانی کرده است. به گزارش رویترز رئیس جمهوری آمریکا در جریان این دیدار همچنین نسبت به دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که قرار است شامگاه امروز انجام گیرد ابراز خوشبینی کرده و گفته که رهبر کره شمالی میخواهد امروز دست به اقدام بزرگی بزند. در همین باره گزارش توماج تاهباز رو بشنوید.
دومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در حالی انجام می شود که نخستین دور از مذاکرات آنها در سنگاپور همچنان به گام های عملی برای برچیدن زرادخانه هسته‌ای کره شمالی نینجامیده است. با این حال طی بیشتر از یک سال گذشته پیونگیانگ از انجام آزمایش های هسته‌ای و موشک های بالیستیک نیز خودداری کرده است. به همین دلیل است که اکنون نگاه ها به هانوی دوخته شده، به عبارت بهتر به نتایج عملی که مذاکرات رهبران دو کشور در پایتخت ویتنام ممکن است همراه بیاورد. و شاید به همین خاطر است که مقام‌های آمریکایی از اظهار نظری صریح در مورد پیامدها و نتایج گفتگوها دوری کردند. هرچند شماری از تحلیلگران و سیاستمداران منطقه‌ای بر این عقیده هستند که مذاکرات هانوی با نتایجی عملی به پایان خواهد رسید. شاید نه نتایجی گسترده و بزرگ، اما سنگ بنایی برای پیشرفت در زمینه خلع سلاح در شبه جزیره کره. مون چانگین مشاور ویژه رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است شاید واشنگتن تحریم‌های خود علیه کره شمالی را کاهش دهد اگر پیونگیانگ بپذیرد که به فعالیت تأسیسات یانگ بیان پایان دهد، چرا که چنین چیزی گام نخست در مسیر غیر اتمی شدن است. پایان نقل قول. تأسیسات یانگ بیان که به نظر می‌رسد یکی از محورهای مذاکرات ساعت‌های پیش رو باشد، اگر نه مهمترین تأسیسات اتمی، دست کم یکی از کلیدی ترین آنهاست. یانگ بیان محل انجام شکاف‌های هسته‌ای برای آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی تا سال 2017 بود. در این حال اعلام رسمی ظرفیت اتمی و محل و جزئیات تأسیسات نظامی و هسته‌ای کره شمالی شاید موضوع دیگری باشد که در مذاکرات مطرح خواهد شد. اما در مقابل به کره شمالی چه خواهد رسید؟ این هم پرسش مهمی است که ترامپ و کیم در مورد آن بحث خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها و تحلیل‌ها شاید پایان رسمی جنگ در شبه جزیره کره، یعنی گامی نخست و بالقوه برای کاهش احتمالی نیروهای آمریکایی در جنوب، کاهش تحریم‌ها یا ارسال کمک‌های بیشتر، ایجاد دفترهایی در پیونگیانگ و واشنگتن که در نهایت مسیر عادی سازی روابط را هموار کنند. توافق نهایی کره شمالی برای برچیدن تأسیسات یانگ بیان و عملی شدن این موضوع تحت نظارت‌های بین‌المللی می‌تواند یکی از کلیدهای حل بحران در شرق آسیا باشد. بی‌شک اما هنوز تا برچیدن کامل زرادخانه هسته‌ای و موشکی کره شمالی راه درازی در پیش است و سیاست‌ها در دو سوی اقیانوس آرام نیز ممکن است بار دیگر دستخوش تلاطم شود. توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق و جنوب آسیا.
این صدا صدای رادیو فردا است.
در گزارش‌ها و خبرها هست که گزارش سالانه عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دیروز منتشر شد. این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران رو هم ارزیابی کرده. همکارم مهتاب وحیدی را در استودیو خبر در کنار من هست تا ببینیم که این گزارش به چه مطالبی به خصوص در ارتباط با ایران پرداخته. مهتاب
مرتاد، عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خودش تأکید کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2018 میلادی رو به وخامت رفته و مقام‌های ایران در مواردی متعدد حقوق بشر، حقوق شهروندانشون رو نقض کردن. در این گزارش اومده که در سال گذشته میلادی مقام‌های ایران بیش از پیش حق آزادی بیان و حق تشکیل انجمنها و تجمعات مسالمت‌آمیز رو نقض کردند. اشاره کرده به اعتراض‌هایی که صورت گرفت در شهرهای مختلف ایران، چه اعتراض‌های دی ماه 96 و چه اعتراض‌هایی که در مرداد ماه 96 تابستان گذشته در ایران بود و گفته که هزاران معترض رو بازداشت کردند، در حالی که این معترض‌ها به صورت مسالمت‌آمیز تجمع داشتند. و همینطور اشاره کرده به بازداشت ده‌ها فعال سیاسی و مدنی در ایران.
این گزارش موارد زیادی رو هم از بازداشت‌ها و روند دادرسی‌ها در ایران مطرح کرده.
درسته مرداد، افرادی که به گفته عفو بین الملل بیشترشون از حق دسترسی به وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بودن و بعضی از اونها به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدن. افرادی از جمله مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان، وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست. عفو بین الملل اتهام‌هایی رو که به خصوص درباره این فعالان مدنی از جمله فعالان محیط زیست مطرح شده، اتهام‌های بی اساس نامیده و گفته که این افراد در چارچوب حق آزادی بیان و عقیده نظرشون رو گفتن یا فعالیت کردن و اتهام‌هایی که برای اونها مطرح شده امنیتیه. گفته تعداد زیادی از افرادی که بازداشت شدن در دادگاه‌های کوتاه و غیر علنی براشون حکم صادر شده بدون حضور وکیل انتخابی اونها و مواردی رو مطرح کرده عفو بین الملل از شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها و فشاری که به بازداشت شدگان اومده برای گرفتن اعتراف‌های اجباری. همینطور در ادامه به بازداشت اقلیت‌های دینی اشاره شده، بهائیان، مسیحیان، نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی که می‌دونیم زمستان سال گذشته صدها تن از دراویش گنابادی در پی اعتراضشون در خیابان پاسداران تهران بازداشت شدن. به همه این موارد در گزارش عفو بین‌الملل اشاره شده. همینطور بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان اینترنتی و مدیران کانال های تلگرامی.
به اعدام ها هم اشاره کرده؟
بله، اعدام ها از مواردی هست که همیشه در این جور گزارش ها مطرح میشه. اعدام ها در ایران به دلیل اینکه سال هاست که بنابر گزارش مدافعان حقوق بشر ایران در رتبه دوم جهان هست از نظر تعداد بالای اعدام ها، پس از چین در رتبه دوم قرار میگیره. عفو بین الملل گفته که بسیاری از این احکام اعدام که در ایران صادر و اجرا میشه در پی محاکماتی ناعادلانه است و اغلب متهمان دسترسی ندارن به وکیل انتخابیشون. اشاره کرده به اعدامهایی که تحت عنوان اتهام محاربه انجام میشه و مثلا سه زندانی کرد که سال گذشته میلادی اعدام شدن، یا محمد سلاس که از درویشان گنابادی بود که او هم به همین اتهام اعدام شد. همینطور اعدام متهمان اقتصادی رو ناعادلانه دونسته عفو بین الملل و گفته این جرایم اصلا در طبق قوانین بین المللی نباید براشون حکم اعدام صادر بشه. همینطور اعدام مجرمان نوجوان، افرادی که زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارن و برابر کنوانسیون حقوق کودک کودک محسوب میشن، اما خب در ایران به گفته عفو بین الملل این اعدام ها همچنان ادامه داره.
خیلی کوتاه اگر بگید، این گزارش زارن به تحریم‌های آمریکا هم پرداخته.
بله درسته، عفو بین الملل به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازگشت مجدد تحریم‌های واشنگتن علیه تهران انتقاد کرده، هشدار داده که این تحریم‌ها ممکنه باعث نایابی دارو بشه یا با آسیب زدن به اقتصاد ایران به گسترش فقر منجر بشه.
سپاسگزارم از تو. مهتاب وحیدی راد با ما همراه بود.
ارتباط با
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب میرسیم به بخشی که با همکارم روزبه بولهری همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها در ارتباط با اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که امروز خانوادش و تعدادی از همکاراش در مقابل دادگستری شوش تجمع کرده بودند. نمیدونم در حال حاضر همین تجمع هست یا نه، از روزبه جویا خواهیم شد و خواستن که او آزاد بشه. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه البته با اعلام این مطلب اشاره کرده که آقای بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی به یک بازداشتگاه مخفی منتقل شدن، یعنی الان جاشون مشخص نیست. روز به آخرین خبرها از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که بیشتر از الان 5 هفته است که بازداشت شدند چیه؟ به خصوص که همونطور که تو مقدمم گفتم به یه بازداشتگاه مخفی هم گفته میشه منتقل شد، که این خیلی نگران کننده میکنه خبرهای پیرامون این دو نفر رو.
سلام مهرداد عزیز و همتون شنوندگان گرامی. بله کاملا درسته، اتفاقا پیش از این هم سازمان عفو بین الملل و تشکل‌های مستقل کارگری همراه با اتحادیه‌های و سندیکاهای کارگری در جهان ابراز نگرانی کرده بودند که آقای بخشی و خانم قلیان در دومین دور بازداشتشون که 30 دی ماه انجام شد تحت شکنجه قرار بگیرند. گزارش‌های جست و گریخته هم وجود داشت در این مورد که اونها تحت فشار قرار دارن برای اعترافات اجباری یا به قول معروف طراحی سوخته دو، سریالی که خب فیلمی که پخش شد
و
قبل از بازداشت دوبارهشون پخش شد و اعترافاتی گذاشته شد از اونها و همینطور بخشی دیگر از فعالان کارگری و مدنی که اتفاقا اونها اشاره کردن که تحت شکنجه گرفته شده بود. قبلا هم این موضوع رو اعلام کرده بودن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان.
اصلا به همین خاطر هم رفتن سراغشون دوباره زارن.
بله چون وزیر اطلاعات شکایت کرد ازشون و جالب اینجاست که آقای بخشی از وزارت اطلاعات شکایت کرده به خاطر شکنجه، ولی شرایط به گونه پیش رفت که مقام‌های دولتی و قضایی و همتو شماری از نمایندگان مجلس اعلام کردند که این داستان در حقیقت به نوعی دروغ هست و استنادشون به گزارش وزارت اطلاعات بود که خودشون هم در حقیقت وزارت اطلاعات متهم بود. همونطور هم که اشاره کردی تجمع امروز بود که برگزار شد، خواستار آزادی شدن. خب در دومین تجمع هم که قبلا ما خبرش رو داده بودیم که رئیس اداره اطلاعات شوش تهدید کرده بود مادر اسماعیل بخشی رو، قبل از اون هم داستانش دستور بازداشتش رو داده بود که به خاطر اینکه حالش بد شده بود و به بیمارستان منتقل شده بود اون بحث بازداشت منتفی شد.
روز به این خبر انتقال اینها به یک بازداشتگاه مخفی خیلی همونطور که گفتم نگران کننده است. این هیچ خبری حداقل از خود همکارانشون یا این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام شده یا زنی گمانی برای که اینا کجان الان هستن؟
محل مشخص نیست.
کانال مستقل خانه مثلا امن یا
مثل بله بعد در گذشته هم در دهه گذشته برخی در خونه های در حقیقت مخفی نگهداری می‌شدن، خونه‌های امن وزارت اطلاعات، چون به هر حال بازداشت در حقیقت توسط وزارت اطلاعات هم بازداشت شدن. گفته شده که اینها تو فهرست زندان سپیدار اهواز ثبت نام شدن ولی اونجا نیستن. تنها خبری که الان وجود داره همینه و خب ابراز نگرانی کردن.
قبل از اون گفته نیستن
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه
یعنی
اینو اعلام کرده.
جویا شدن و دیدن که نیستن در اون زندان.
معمولا اینها منبع خودشون رو نمی‌نویسن
چون وکیلشونه که بازی نمیدن در واقع. الان
وکیلشون سعی کرد خبررسانی کنه که به نوعی دارن تلاش میکنن که از وکالت آقای بخشی برکنار بشه.
شما موضوع سال بعدی من همینه که به این خبرهایی که ما داشتیم این هست که خیلی فشار میارن به خانم
فرزانه زیلابی.
خانم فرزانه زیلابی که ایشون رو برکنار بکنن.
بله از قرار این هستش که مقام‌های امنیتی بر اسماعیل بخشی و خانواده‌اش دارن فشار میارن که برکنار بشه خانم زیلابی، یه وکیل مورد اعتماد خودشون رو بیاره. کانال مستقل هفت‌تپه اشاره کرد، کارگران هفت‌تپه اشاره کرد که این در راستای همون برنامه تکذیب نامه نوشتن اسماعیل بخشی که بسش شکنجه رو تکذیب بکنه و شرکت بکنه در اطلاعات تلویزیونی. و خانم زیلابی هم چند روز پیش اشاره کرد که به عنوان مطلع خواسته بودنش دادگستری شوش، بعد اونجا متهم شده به تشویش اسان عمومی و به نوعی در جایگاه متهم نشسته و گفته بود که من تحت هیچ فشاری از وکالت اسماعیل بخشی صرف نظر نخواهم کرد. و قبلا هم اون بحث شکنجه رو مطرح کرده بود که آقای بخشی تحت شکنجه قرار گرفته بود در دور بازداشت.
الان ما در ابتدای همین گفتگوی من و تو گفتیم که امروز روز چهارشنبه خانواده اسماعیل بخشی و تعدادی از همکاراش رفتن دوباره جلوی دادگستری شوش تجمع کرده. این تجمع همچنان آیا ادامه داره یا قرار است در روزهای بعد دوباره ادامه؟
خب این تجمع به صورت پیوسته نیست. فکر می‌کنم این پنجمی یا ششمین تجمعی هستش که خانواده آقای بخشی طی کمتر از 10 روز یا 2 هفته گذشته داشتن. و معمولا در یکی دو روز اول خانواده بود، اعضای خانواده از جمله دختر آقای بخشی شرکت کرده بود که عکسش خیلی دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی که پدرم اسماعیل رو آزاد کنید. از اون به بعد همزمان با خانواده آقای بخشی تعدادی از همکاران آقای بخشی هم شرکت کردند. خب در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران تشکل‌های صنفی این بحث برای آزادی آقای اسماعیل بخشی و اینکه اصلا وضعیتشون مشخص بشه آقای بخشی و خانم قلیان خیلی پیگیری میشه، به خصوص که اونها همونطور که اشاره کردی 5 هفته است بازداشت شدند و قرار بازداشت 1 ماهه بر اونها صادر شده بود و وکیلش آقای بخشی خانم آقای وکیل آقای بخشی خانم خانم زیلابی ابراز امیدواری کرد بود که بعد از 1 ماه بتونه آزاد بشه آقای بخشی، ولی هیچ خبری نیست، اصلا معلوم نیست، همونطور که قبلا اشاره کردم معلوم نیست کجا هستند.
روز به یک سال خیلی پرسش پاسو خیلی کوتاهی میخوام ازت، سایر کسانی که در همین پرونده بودن اونها هم ازشون خبری وجود نداره؟ آیا
اونها با قرار وثیقه آزاد شدن، براشون پرونده تشکیل شد به اتهام‌های امنیتی، اما خبری که دارن اینه که نه خیلی بیشتر بود دیگه، 17 تا بودن که بعد البته آقای محمد خنیفر دوباره بازداشت شد، ولی کلا اینها پرونده دارن. تنها چیزی که الان مطرح است اینه که خبری که دارم اینه که مدام فعالان کارگری در هفت تپه و هم تو گروه ملی صنعتی فولاد ایران دارن احضار میشن و تهدید میشن که دنبال فعالیت‌های صنفی نباشن.
سپاسگزارم. روزبه بلحری همکارم با ما همراه بود. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم. در ساعت 14:30 هستیم. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر در این برنامه